صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که هیچ فرد و یا کشوری حق و صلاحیت تصمیم گیری راجع به تعیین ساختار دولت در افغانستان را ندارد. این سخنان ساعت پس از آن مطرح شد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات افغان در کابل دیدار کرد و در مورد نشست ابوظبی به مقامات افغان توضیح داد. به دنبال این نشست مشاور امنیت ملی افغانستان با حمایت از تلاش‌ها برای تحکیم صلح در توییتر خود نوشت که به عنوان یک کشور مستقل هیچ فرد و یا کشوری حق و صلاحیت این را ندارد تا در مورد ساختار دولت در افغانستان که در مغایرت با قانون اساسی این کشور قرار داشته باشد بحث کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه درباره آرزوی طالبان برای ختم جنگ 17 ساله آن کشور ابراز شک و تردید کرده است. این تردیدهای آقای خلیلزاد پس از آن ابراز می شود که طالبان ملاقات با گروه مذاکره کننده کابل را رد کردند. آقای خلیلزاد به شبکه تلویزیونی آریانا گفت که باید انتظار کشید و گام‌های آینده آن گروه را مشاهده کرد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تاکید ورزید که تصمیم عدم ملاقات طالبان با هیئت افغانستان نادرست بوده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که در مذاکرات صلح افغانستان باید به طالبان توجه شود. ولادیمیر پوتین با اشاره به بخش‌هایی از قلمرو افغانستان که زیر اداره گروه طالبان است، تاکید ورزید که به خواسته های آن گروه توجه شود. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود این را هم گفت که به خاطر وضعیت افغانستان روسیه نیاز دارد پایگاه‌های نظامی خود را در تاجیکستان تقویت بخشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 6 نفر از نامزدان بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را از آن کمیسیون گرفتند. قرار است که روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه هفته آینده رسما آغاز شده و 12 روز ادامه یابد. احمد ولی مسعود رهبر حرکت وفاق ملی روز پنجشنبه در نشست به صورت رسمی نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند رسما نامزدیشان را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام ویدیویی بار دیگر بر شکست سخت داعش تاکید ورزید و گفت که نیروهای آمریکایی از سوریه به خانه‌شان باز می‌گردند.
من برای حدود 2 سال رئیس جمهور بودم. ما برای یک مدت طولانی در سوریه جنگیدیم. ما اکنون بر داعش پیروز شدیم. آنها را شکست دادیم. آنها را سخت شکست دادیم. اکنون زمان بازگشت نیروهایمان به وطن است.
این تازه ترین واکنش رئیس جمهور آمریکا به تصمیم برای بازگشت نیروهای نظامی کشورش از سوریه می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه از تصمیم همتای آمریکاییش برای خروج از سوریه استقبال کرده، تاکید ورزید که گروه داعش در سوریه شکست خورده است. آقای پوتین امروز پنجشنبه حضور نظامی آمریکا را در سوریه غیر قانونی خواند و گفت که با توافق شورای امنیت و حکومت سوریه آمریکا در سوریه حضور نداشت. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش فعالیت‌های نظامی خود را در سوریه تسریع می‌بخشد تا به تعقیب خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور جلو تقویت فعالیت‌های ایران را در سوریه بگیرد. مقامات کنونی و پیشین ایالات متحده میگویند که رئیس جمهور آمریکا بدون در نظر داشت نظریات همکاران ارشد امنیت ملی آن کشور، فرماندهان نظامی آمریکایی در میدان جنگ، قانون‌گذاران و متحدینش فرمان خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلام کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده. با عرض معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد توجه کنید به چند خبر دیگر از نقاط جهان. گارد ساحلی اسپانیا روز پنجشنبه جسد 11 مهاجر را از آب‌های جنوب آن کشور بیرون کشیده و 33 تن دیگر را نجات داده که یکی از آنان بدتر جان باخته است. یک سخنگوی نیروها گفته است که تمام مهاجران به شمول 2 زن که یکی آنها حامله بود آفریقایی بودند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 61,500 مهاجر از آغاز 2018 تا کنون به اسپانیا رسیدند که 55,000 آن از طریق بحر وارد آن کشور شدند. و مقام ها در کویت مردی را دستگیر کردند که توسط طیاره بدون سرنشین یا درون 4 کیلوگرم امفتامین و 1 کیلوگرم چرس را از بیرون بان کشور قاچاق میکرد. این نخستین بار است که از طیاره بدون سرنشین برای قاچاق مواد مخدر در سرحدات کویت استفاده می شود. طیاره های بدون سرنشین یا درون در کویت در بازارها فروخته می شود، اما برای استفاده و پرواز دادن آن به اجازه رسمی وزارت داخلی آن کشور نیاز می باشد. پایان اخبار.
شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه گفتمان با شما هستم. در حالی که در افغانستان 80% اراضی از وجود ماین پاکسازی گردیده، ولی آن کشور هنوز هم در صدر مرگبارترین کشورهای جهان در سال 2018 قرار دارد که افراد ملکی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت را نیز شامل می شود. طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، کشته شدن 44,655 نفر در یک سال افغانستان در سال 2018 میلادی به مرگبارترین کشور جهان مبدل ساخته که جاسازی ماین ها نیز یکی از عوامل دانسته می شود. در برنامه امشب روی فعالیت‌های ماینروبی و حمایت‌های حقوقی کارمندان ماینروبی صحبت می‌کنیم. محترم اسلام الدین محمدی مسئول امور ماین پاکی و تلفات ناشی از ماین و محترم محمد علی محبتی از کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت و عضو کمیسیون حقوق بشر مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگان محترم شما. محمد علی محبتی هستم از کمیسیون مستقل کشور افغانستان و مسئول کمیته دادخواهی.
همچنان جناب آقای محمدی شما هم به برنامه خوش آمدین.
تشکر شما، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آشنا.
سلامت باشین آقای محمدی. اگر صحبت خود با شما آغاز بکنیم، وقتی که گفته میشه 80% خاک افغانستان از وجود ماین پاکسازی شده، علت بلند رفتن ارقام تلفات چی است به نظر شما؟
علت اصلی این است که مخالفین مسلح دولت از تاکتیک استفاده میکنن که ماین های دستساز می سازند که مشهور است و ماین های چسبکی و حملات انتحاری و ماین هایی که از او قدم بسیار ساده تر می باشد، بسیار عامیانه شده بوده ایم در داخل پیپ های پلاستیکی مواد های TNT جا به جا می شه و سیستم که را به انفجار می رسانه بسیار آسان است و طی سالیان سال نیروهای مخالف دولت از این استفاده کرده و بسیار در این قسمت متاسفانه یک دست باز دارن، هم به قسمت ترانسپورت، هم به نقلش و جا به جایش و همه این حاصلش شده ای که افغانستان در طول 8 سال گذشته به استثناء سال 2017 بالاترین قربانیان ماین در جهان داره.
اما تیمای ماین پاکی همیشه بی‌طرفی خود در منازعات حفظ میکنند و در این قسمت علاقمندی جامعه جهانی چگونه است؟ اونا چقدر میتونند که شما را کمک کنند در ساحات مورد منازعه؟
بس اینجاست که بر مبنای پالیسی و قوانینی که تیمهای ماینروبی دارن، اینها در ساحاتی که عملا مناظره بین دولت و گروه های مخالف دولت جریان داره نمیتونن داخل عمل شود و پشتبانی از دولت افغانستان یک سایه که از همین ماده های دستسازی که مخالفین دولت او را استفاده میکنن و برن او را خونسا بکنن تا زمانی که ساحه کاملا از منازعه پاک نشده و دولت اونجا تسلط نمیداشته باشن، متاسفانه تیم های ماین پاکی نمیتونن در ساحه حاضر شوند و ساحه را پاکاری بکنند، که این خود از این یک دست متاسفانه یک دست باز به مخالفین دولت میتن که از این خلای زمانی و از این خلای پالیسی که وجود دارن بتونن زیادتر اونا کردیت بگیرن.
در این قسمت دولت چقدر میتونه که پروژه های ماین روبی را یا حمایت بکنه و اینا را کمک برسانه؟
بس این قسمت که در بحث خود ماین که ماینی که بساز نباشه در اون قسمت تقریبا گفتم میتونم که 80% خاک افغانستان مولی است با این هایی که از زمانهای روزها و از زمان جنگهای داخلی که بوده باکسازی شده و دولت در قسمت فعلا که بیشتر خدمتان عرض کردم از سیستم نوی را که مخالفین دولت استفاده میکنند که میتونه پیشگیری بکنه این است که سرحدات افغانستان باید کنترل داشته باشند، حمل و نقل از این عهده و متاسفانه نیروهای مخالف بسیار آسان میتونن که با حجم بسیار کلان از یک ولایت به ولایت دیگه، از یک گوشه افغانستان به گوشه دیگه ببرن و بسیار آسان فابریکای کرد کوچکی که در جای ولایت های مختلف دارن میتونن که همه روزه همه ساعت از این استفاده کنن و هر جایی که دلشان بخواهن متاسفانه میتونن استفاده کنن. دولت باید در این قسمت هایی که ذکر شد باید محدودیت وضع کنه و اقلال دست پاس نباید مخالفین دولت داشته باشن.
بله، از مشکلات عمده پرسنل شما در این قسمت چی است؟
مشکلاتی که ماین پاک ها در افغانستان اکثرا می داشته باشن خدمت شما عرض کردیم که اکثرا این اتفاق در ساحات مفته که در داخل منازع است، شهرهای افغانستان است که خصوصا ولایت های جنوبی که تحت کنترل مخالفین دولت است یا قرارجات بسیار دوردست هلمند، کندهار، نیمروز، فرا و این جایی می باشه که دولت در اونجا حاکمیت نداره و طبعا شما فکر کنید وقتی دولت اونجا حاکمیت نمی داشته باشه چه قسم تیم های منکوکی می تونن که در اونجا حضور پیدا کنن و این ماین ها رو خونسا بکنن.
و پیشتر شما اشاره کردن که مخالفین مصالح دولت، اگر شما با گذشته ها مراجعه بکنیم که طالبان قبلا توافق کرده بودند که کار به تلاش های ماین روبا ندارند، آیا این توافق بر هم میخوره یا مراعات نشده؟ چی صورت گرفته که این پروژه هنوز هم با مشکلات مواجه باشند؟
تفاهمی که بسیار وسط ابتدایی که بسیار شکننده بود از سالهای تقریبا 8 سال پیش یک تفاهم نسبی شده بود که پایبندی های آنچنانی به او وجود نداشت، این بود که ماین هایی که از زمان روزها مانده بود، ماین هایی که از زمان جنگ های داخلی مانده بود بحث او بوده و هیچ چیزی بحث هیچ روی میز نامده بود. در او زمان مخالفین دولت از این سیستم مقرر استفاده نمیکرد، ولی متاسفانه از تقریبا 7 سال به این سو مخالفین از این مثل یک صدای اصلاح دستی استفاده میکنن و 5 نفر میتونن که یک نوازی نهاتا را آماده بسازن، جا به جا بکنن و این چالش کلان است که این بحث از این با بحث سابقه کاملا متفاوت است.
خب گوشی به دست شما می باشه که ما امی لحظه جناب آقای محبتی رو هم در خط داریم. آقای محبتی سپاس از این که در برنامه ما اشتراک کردین. می خواستیم با اشاراتی که جناب آقای محمدی داشتن ببینیم که در بخش آگاهی دهی و حمایت از حقوق کسانی که متضرر میشن از انفجار ماین ها و خصوص خود ماین پاک ها و خانواده هایشان که یک عضو خانواده خود از دست میتن، چی حمایت های حقوقی برشان فراهم شده؟
بله. تشکر خدمت شما عرض بکنم که هم اداره محترم انسجام تطهیر ماین پاکی به نام دیمک وجود داره فعلا و هم ذات محترم صحت عامه و سایر اداراتی که در رابطه با ماین پاکی کار میکنن، اینا از طریق بروشورها و از طریق بیلبوردها و از طریق اثبات‌های بسیار کوتاه تلویزیونی و رادیویی اینا برنامه‌های آگاهی‌دهی دارن که از خطرات ماین و از اینکه در یک ساحه اگر ماین چی را می‌بینن او را با نیروهای امنیتی و نیروهایی که در رابطه با ماین پاکی کار میکنن اینا اطلاع رسانی میکنن. اما در رابطه با قسمت دوم سوال شما، یک قانون وجود داره به نام قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و یک کنوانسیون است به نام کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که افغانستان الحمدلله دو قانون دارن و اینا در کل برای همه اشخاص دارای معلولیتی که متاثر از جنگ هستن و اما این پاکار شامل میشن. البته برادران و نیک ما که در ادارات مختلف ماین پاکی کار میکنن اینا خودشان بیمه هستن و از بیمه برخوردار میشن و همچنان میتونن که در صورتی که مالیتشان شدید باشه اینا به ادارات محترمی که در این زمینه فیران یک اداره است به نام اداره ملی حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا اونجا برن و کارت امتیازی را بگیرن و مستمری که از طرف دولت الا 5000 افغانی برای فعلا ماهانه برشان امتیاز داده میشه او را بگیرن و همچنان عرضه خدمات دیگه که در رابطه با واسطه‌نیشان است او را از نهادهای مختلف از جمله ICRC یا صلیب سرخ جهانی، کمیته سویدن بر افغانستان، مثلا مؤسسه محترم ابرار، مؤسسه دیو، مثل ارتوپیدیک کابل، سرمیاشت و بعضا از طریق وزارت محترم صحت عامه این خدمات باستوانی و دریافت پروتز اینا را که ضرورت داشته باشه، ویلچر، عصا اینا را دریافت بکنه.
و استفاده از این خدمات در کدام مناطق امکان پذیر است؟ آیا در شهر کابل محدود میشه یا در تمام ولایات؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه کوشش از اینا تا هنوز اطلاع عام نشده. مثلا ICRC در حدود 13 مرکز ولایت فعال است، کمیته سویدن در حدود 11 ولایت، مثلا مؤسسه به نام افغانی است که این دو انترنشنال است، اینا مثلا در دو ولایت ابرار در فرا و پکتیا کارهای خود شروع کردن، بیو مثلا یک مرکز باستوانی در کنر داره، دفتر کابل ارتوپدیک سنتر هم که در کابل است که برای اطفال و زنان و اینا از خدمات میکنن، اینا وجود دارن. اما آنچه که مای نگرانی ماست ای که این عرض خدمات همشمول نیست، یعنی هنوز هم قرار آخرین آماری که ما داریم حدوداً 19 ولایت از این خدمات، مراکز ولایت چون البته محروم هستن که این خودش سبب از این میشه که یک عده زیاد از افراد دارای معلولیت که متاسفانه شما میفهمین افغانستان هم از جمله کشورهای فقیر هستن اینا باز نتونن از این عرضه خدمات با اون صورتی که لازم است و ضرورت چون است استفاده بکنن.
چرا؟ دلیل از چی است؟
یا دلیلش گاهن مثلا ما میتونیم چندین چیز بگویم، یکی که همی عرضه خدمات برای توانبخشی اشخاص دارای معلولیت و برنامه های باستوانی که مؤسسات چی ملی چی بین المللی انجام میدن اینا بین خود اما هنگ میستن که تا بتونن همه ولایت پوشش بدن و مثلا من اینا به دونرها وابسته هستن و ساحات خاصی را اینا پوشش میتن یک موضوع و دوم دیگر به بعضی ساحات مثلا نبودی امنیت و مسائل هم هست که شما خودتان میفهمین که نمیتونن که در اونجا این مراکز مثلا که درستش اعتماد وجود نداره که اینا برن اونجا کار بکنن اینا. اما در کل اگر یک شما به طور مثال اگر یک طفل بین 7 تا 12 تا 15 را در نظر بگیرین یا 18 ساله را در نظر بگیرین، اگر اینا در واسط ماین یک عضوی از بدن خود مثلا پای خود اینا را یا چشم خود یا دست خود را دست میده، مثلا اگر پای خود را دست بده اینا باید هر شش ماه بعد چون در مرحله رشد و نمو هستن اینا باید پروتئین را دریافت بکنن یا تبدیل بکنن. در غیر از او باز وضعیت آناتومیکی جلد از اینا متاسفانه متاثر میشه و اینا باز مالیتشان شدیدتر میشه به این وضعی زی که خوبتر شده بوره.
بله، و برای از اینکه بخاطر از اینکه همی فعالیت های مؤسسات امدادی منسجم شوه و بتونن و افرادی که در ولایات در مناطق دور از شهر کابل زندگی میکنن از حقوق خود برخوردار شوند، شما چی پیشنهاد میکنین که یک انسجام درست به وجود بیاید و او افراد برشان رسیدگی صورت بگیره؟
من به نظر من این چون مکلفیت دولت است، نهادهای سکتوری یا ادارات سکتوری مثل همه اداره جدیدی که به نام اداره ملی حمایت از حقوق اشخاص دارای ملت ساخته شده، وزارتخانه محترم صحت عامه، اینا مکلف هستند که با این دوستا بشینن و تفاهم بکنن که مثلا دو ولایت دو مؤسسه عرضه خدمات نکنه. مثلا اگر در یک جای کمیته سویدن پوش میده که اونا پوششان البته 17 ولایت است، اما مراکز باستوانیشان برای معلین در 11 ولایت است که ویلچر و عصا و گاهن پروتیز اینا تقدیم میکنن. یا مثلا صلیب سرخ در این ولایت مثلا در شمال هم صلیب سرخ کار میکنه هم کمیته سویدن کار میکنه، یا در جلال آباد یا در اینا باید تقسیم بندی شوند و بتانم که حداقل مراکز ولایت تمام ولایت افغانستان 34 ولایت اینا پوشش بتن، به خاطر از اینکه اینا حقشان است و به خاطر از اینکه هم وزارت محترم صحت عامه هم اداره محترم و هم سایر نهادهایی که در زیر دخل هستن چه مؤسسات ملی و بین‌المللی باید با یک تفاهم برسن که اینا بتانن صاحب پوششان تقسیم بکنن یا حداقل این وسعت بیشتر بدن.
تشکر، گوشی به دست شما می باشه. جناب آقای محمدی، در حال حاضر گفتم می دانین که چند مؤسسه ماین پاکی در افغانستان وجود داره و نهادی که شما کار میکنین تحت نظارت کدام مؤسسه است؟
بله، حدودا 10 نهاد ملی و بین المللی در سوی ماین پاکی در افغانستان کار میکنن و نهادی که خودم از اون نمایندگی میکنم مؤسسه افغان های متاثر از ماین که ما عمدتا برای قربانیان ماین کسی که از ماین آسیب دیده ما بر از اونا از خدمات میکنیم.
بله، و از چه نوع امتیازات و خدمات اینا برخوردار شدن میتونن معیوبین یا معلولینه که از ناشی از انفجارات ماین میباشن؟ خود ماین پاک مسئلهش مهم است در این قسمت. بله
بله، قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردیم تا 18 سال گذشته تیم های ماین پاکی واقعاً بسیار کارهای پرگستاور می داشته که امروز ما به جرات گفته می تانیم که بالاتر از 80% خاک افغانستان آری از ماین شده. ای قابل قدر است و از نهادهایی که در این قسمت کمک مالی کردن. و این زمان یک سوال ایجاد می شه که چرا ما میگیم که افغانستان بالاترین قربانیان ماین هنوز در جهان داره؟ این بحث پیشتر ما برمی گرده که متاسفانه مخالفین دولت از تکتیکی استفاده میکنند که ماین های بسازی است که هر دقیقه اونا میتونن که در دوران یک دونه از اینا را تولید بکنن هر جایی که میخواین که انتقال بتن و آمار همی ماین های بساز متاسفانه بالا بودن. صحبت ما اینجاست، ما چه قسم میتونیم که آمار پایین بیاریم، ما چه قسم میتونیم که قربانیان ماین در این قسمت کم داشته باشیم. اول در قسمت نخست باید اراده ملی سیاسی به وجود بیاید که از سطح بالا در این قسمت قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردیم که سرحدات افغانستان باید کنترل شد، ترانسپورت این مواد باید کنترل شد، خصوصا امنیت ملی باید در این قسمت بسیار تلاش بکنه که مخالفین دولت قدس باز نداشته باشه. راپوری که یوناما نشر کرده در 6 ماه گذشته، راپوری که نشر کرد ماهانه حدود 180 نفر ملکی متاسفانه ما قربانی ماین داریم، و عین زمان راپور وزارت دفاع نشر کرده ما حدود 1000 نفر قربانی ماین در ما داریم. شما میبینید که ارقام چقدر تکان دهنده و بلند است و ضرورت به یک ارادی سیاسی و اجماع ملی داره که ما چه قسم بتانیم از این بحران خارج شویم.
و برازی که یه طوری اگه اجماعی صورت گرفته بتانه و مطوری که پیشتر جناب آقای محبتی اظهار کردن، یک نوع عدم انسجام وجود داره که دو مؤسسات در یک منطقه فعالیت میکنه، یک منطقه دیگه هیچ در اونجا خبر نداره از فعالیت. شما چی پیشنهاد میکنین؟ نظر شما در این قسمت چی است؟ چگونه انسجام صورت بگیره؟ این ترکیب چطور به وجود بیاد؟
همین نهادی که بیشتر جناب محبتی صاحب عرض کردن، اداره انسجام و تطهیر ماین افغانستان میتونه نقش کلیدی بازی کنه. همچنان دونرهایی که تمویل میکنن بین خود یک تفاهم داشته باشن که فرض مثال ولایت های جنوبی را فلان نهاد تمویل میکنه، ولایت های مرکزی را فلان نهاد و ولایت های شمالی را فلان نهاد تمویل میکنه. ما فکر میکنم یک بحث خیلی آسان می باشه، فقط یک هماهنگی بین نهادهای تمویل کننده و نهادهایی که این پروژه رو تطبیق میکنن، یک هماهنگی که باشه ما به این مشکل دیگه نمی باشه.
بله، تشکر میکنم. جناب آقای محبتی، ما تقریبا در دقایق آخر برنامه خود قرار داریم. برازی که ماین روبای ما از حمایت های فردی و اجتماعی خود برخوردار شوند، شما کدام نوع امتیازات مؤسسه شما تانسته که بر از اینا به دست بره؟ منظور من از امتیازات مادی است، اینا دست خود از دست میتن، پای خود از دست میتن و کار کردن نمیتونن، خانه ندارن، زمین ندارن، بر حفظ به خاطر تحصیلاتشان، به خاطر حفظ کرامتشان، شما چی نوع کارهایی را روی دست گرفتین و به پیش بردین تا بالا؟
خدمت شما عرض بکنم کارهایی که ما انجام دادیم در کمیسیون مستقل بشر افغانستان و با شرکای کاری خود در کمیته دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت، ما خواستیم که زمینه‌های حمایت‌های حقوقی را برای اونها مساعد بسازیم. یعنی قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که برای همه اشخاص دارای معلولیت، برای همه اشخاص دارای معلولیت است
که ولایات هم در بر بگیره، یعنی تنها به شهر کابل محدود نبانه و ای
بله ما بطن میگم که از این امتیاز مادی قرار اطلاعات آخر ما حدود 1,28,000 نفر اشخاص دارای معلولیت متاثر از جنگ که 35,000 از اون نیروهای امنیتی کشور تشکیل میتواند از تشکیل حکومت جدید آمده، اینا از این حقوق برخوردار میشن که ماهانه الا 5,000 افغانی اینا میگیرم. یک موضوع و دوم دیگه ای که خود کسایی که در ادارات ماین پاکی کار میکنن اینا یک بیمه دارن که در زمانی که دچار معلولیت میشن از این بیمه برخوردار میشن، اما مسلما رو کافی نخواد بود و دیگه ای که همچون اگر شهید میشن دار گزارش هایی که ما داریم حدودی بیشتر از 1,000 نفر هنوز ادارات محترم که در ماین پاکی میکنن در این زمین هم معلول رو شهید داشتن. اینا امتیازات خود دارن، اما خوب شما میبینید بعضی مؤسسات آمدن در افغانستان کار کردن، برنامهشون ختم شده، اینا دیگه همون امتیاز مادی خود یک بار دریافت کردن، دیگه اینا از کار ماندن. اما باز اداره محترم ملی حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت مطابق قانون و اینا کارتای امتیازی میتن، اینا میتن مثلا به نوبت از حق مسکن برخوردار شوند، اولاداشان و خودشان اگر جوان باشند میتونند حق تحصیل برخوردار شوند.
تشکر.
و همچنان در رابطه با موضوعات بازتوانی و توانبخشی و وسایل کمکی.
تشکر. تشکر میکنم. با امید بهروزی همه ماین روبای عزیز در هر گوشه و کناره که افغانستان هستند.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا